آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید با اصل خروج اورانیوم برای مبادله سوخت اتمی مخالفتی ندارد. گزارشگران بدون مرز بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی در ایران را محکوم کرد. احمد زیدآبادی به 6 سال حبس و محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی سیاسی محکوم شد. شب بخیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه‌های بامداد سه‌شنبه سوم آذر ماه 1388 خورشیدی برابر با 24 نوامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. فردا بعد از ظهر در سبزوار، مشهد و سرخس آسمان ابری همراه با باران‌های پراکنده است. سایر شهرهای کشور هوای آفتابی خواهند داشت. دمای هوای تهران بین 2 درجه زیر صفر در بامداد و 10 درجه سلسیوس بالای صفر در بعد از ظهر در نوسان است. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت 1 ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی صدای دیگر که استثنائاً این هفته به جای گزارش و گفتگوی ویژه پخش می‌شود تقدیمتان می‌کنیم. در آغاز تازه ترین خبرها را از همکارم هانا کاویانی می‌شنویم. با سلام به شما.
با سلام. علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که ایران با اصل خروج اورانیوم برای تحویل گرفتن سوخت اتمی راکتور تحقیقاتی تهران مخالفتی ندارد، بلکه درباره نحوه خروج آن بحث دارد. آقای باقری در این باره گفت: ایران با انتقال سوخت 3.5% مشکلی نداشت، اما به شرطی که تأمین سوخت راکتور تهران تضمین 100% شده باشد. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در جمع تعدادی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی طرفهای غربی را متهم کرد که آمادگی لازم برای ادامه گفتگوها با ایران را ندارند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای میگوید در حالی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل چند روز پیش ایران را به نقض فاحش حقوق بشر محکوم کرده است، وخامت و سیاهی همچنان بر وضعیت روزنامه‌نگاران حاکم است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود از سازمان ملل خواسته است برای بازداشت‌ها و محکومیت‌های غیرقانونی روزنامه‌نگاران و مخالفان و فعالان سیاسی جمهوری اسلامی را محکوم کند. گزارشگران بدون مرز میگوید روزنامه‌نگار ایران حتی در صورت آزادی هر لحظه می توانند برای بازجویی فراخوانده شوند. وبسایت نوروز پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت اعلام کرد احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی به 6 سال حبس، 5 سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شده است. همچنین برخی گزارش‌ها که از آن است که میزان وثیقه‌ای که پیشتر 250 میلیون تومان اعلام شده بود نیز به 500 میلیون تومان افزایش یافته است. احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان ادوار تحکیم وحدت و روزنامه‌نگار روزنامه‌های اصلاح طلب از جمله اولین بازداشت شدگان رویدادهای پس از انتخابات 22 خرداد ماه است. وی در دادگاه‌های جمعی نیز حاضر شده بود و همچنان در زندان اوین به سر می‌برد. محمد علی رامین دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات اعلام کرد روزنامه همشهری به سبب درج عکس معبد بهائیان و تشویق گردشگران برای بازدید از این مکان از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. پیشتر خبرگزاری کار ایران ایلنا اعلام کرده بود که توقیف یک هفته این روزنامه پس از رایزنی‌های صورت گرفته رفع شده است. و شهرام شیدایی شاعر و مترجم در سن 42 سالگی در منزلش در تهران درگذشت. شهرام شیدایی مدتی بود که از بیماری سرطان مری رنج می برد. شهرام شیدایی متولد 1346 شمسی، آثاری به زبانهای فارسی و ترکی از خود بر جای گذاشته است. چندین مجموعه شعر و داستان نیز از او به چاپ رسیده است. وی همچنین مترجم آثاری از جمله اشعار ویسلاوا شیمبورسکا، شاعر لهستانی به زبان فارسی است.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. تهران با اعلام اینکه با اصل خروج اورانیوم برای تحویل گرفتن سوخت اتمی موافق است اما روش خروج آن را نمیپسندد، به سرد و گرم کردن کاسه صبر مخالفینش ادامه میدهد. افزایش بازداشت ها و فشارها در میان دانشجویان در آستانه فرارسیدن 16 آذر. این در حالی است که نهضت آزادی درباره رادیکالیزه شدن جنبش سبز هشدار داده است. شهردار تهران رئیس جمهوری را به کارشکنی در حل مشکلات متروی تهران متهم کرد. در اثر انفجار انبار مهمات در یکی از زرادخانه‌های نیروی دریایی روسیه 8 سرباز روسی کشته شدند. و در سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا امشب برنامه صدای دیگر تقدیمتان میشه که به محو خشونت علیه زنان ایرانی اختصاص دارد. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کرد ایران با اصل خروج اورانیوم برای تحویل گرفتن سوخت اتمی راکتور تحقیقاتی تهران مخالفتی ندارد، بلکه درباره روش خروج آن بحث دارد. حسین قویمی
معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که ایران با اصل خروج اورانیوم برای تحویل گرفتن سوخت اتمی راکتور تحقیقاتی تهران مخالفتی ندارد، بلکه درباره نحوه خروج آن بحث دارد. علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در جمع تعدادی از دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی طرفهای غربی را متهم کرد که آمادگی لازم برای ادامه گفتگوها با ایران را ندارند. معاون سعید جلیلی با اشاره به پیشنویس وین برای مبادله اورانیوم کم غنی شده ایران با اورانیوم با غلظت 20% گفت ایران با انتقال سوخت 3.5% مشکلی نداشت، اما به شرطی که تأمین سوخت راکتور تهران تضمین 100% شده باشد. ایران از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواسته است تا سوخت راکتور تحقیقاتی تهران را تأمین کند که به دنبال این تقاضا نمایندگان تهران و کشورهای آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس ماه گذشته 19 اکتبر برای بحث در خصوص تأمین این سوخت به مذاکره پرداختند. محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیشنویس طرحی را به ایران ارائه کرده که بر اساس آن 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم با غنای 3.5% ایران به روسیه ارسال شده و پس از غنی‌سازی به میزان 20% و تبدیل به میله‌های سوخت اتمی در فرانسه به ایران بازگردانده شود. ایران اما هنوز به طور رسمی به این پیشنویس پاسخی نداده است، ولی مقام‌های تهران با خروج بخش عمده‌ای از اورانیوم ایران از کشور مخالفت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری میگوید که طرف‌های غربی با نشستن پشت میز مذاکره با ایران برای بحث درباره مبادله سوخت اقدام به عقب نشینی کردند. وی اظهار داشت بر اساس قطعنامه‌های شورای امنیت ورود و خروج سوخت به ایران ممنوع است و نقض پذیرش تأمین سوخت راکتور تهران یک عقب نشینی از سوی طرف مقابل است. این مقام ایرانی در بخش دیگری از اظهارات خود گفته است ایران از نظر حقوقی مشکلی برای تأمین سوخت راکتور تهران ندارد، چون به گفته وی غنی‌سازی بالای 5% یا 20% برای هر کشوری مانعی ندارد و اگر سوخت راکتور تهران آنچنان که او میگوید از طرف آژانس تأمین نشود در داخل تأمین میشود. کشورهای غربی با غنی‌سازی اورانیوم در داخل ایران مخالفت کردند و نگرانند که ایران در پوشش این فعالیت‌ها به توانایی ساخت بمب هسته‌ای دست یابد.
حسین قویمی گزارش می‌داد. در آستانه فرارسیدن سالگرد 16 آذر روز دانشجو، شمار بازداشت‌ها و فشارها در میان دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور افزایش یافته است. پس از بازداشت شماری از دانشجویان لیبرال و دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی دانشگاه آزاد تبریز در پنجشنبه گذشته، دانشجویان دانشگاه‌های شیراز، مازندران، شاهرود، ایلام، خواجه نصیر و دانشجویان دانشگاه‌های دیگر نیز با اعمال خشونت از سوی نیروهای امنیتی روبرو هستند. مرتضی سمیاری عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگویی که ساعتی پیش با او داشتیم ابتدا درباره اینکه آیا افزایش فشار و خشونت بر دانشجویان پیوندی با فرارسیدن 16 آذر دارد میگوید:
در حال حاضر هم نسبت به مسئله 16 آذر از یک طرف و طرف دیگر، خب امسال همزمانی داره 16 آذر با حوادثی که بعد از انتخابات در کشورمون روی داد به هر ترتیب مسئله دانشگاه در حال حاضر نسبت به انتخابات، نسبت به فضای بسیار بسته و خفقانی در درون ایران خب حل نشده. لذا برای همین حضور دانشجوها در درون دانشگاه ها، زمزمه ها و این جنبش هایی که در جنبشی که در بین دانشجوها وجود داره یه امر خیلی طبیعیه. از یه طرف هم به هر ترتیب اون جریان که بر روی قدرت قرار گرفته دیگه صورت کامل فضا رو بسته و حداقل انتقادات رو هم نمیتونه تحمل بکنه. من فکر میکنم این جریانی که الان در حال حاضر در کشور مدیریت میکنه مسائل مختلف رو، با توجه اینکه به هر ترتیب نتونست این جنبش سبز رو کنترل بکنه، فقط میتونه مهارش بکنه، یعنی به صورت مقطعی اینو سرکوبش بکنه. در حال حاضر که ما نزدیک به 16 آذر هستیم، تمام تلاش ها و نگاه خودش رو به سمت دانشگاه برده.
آیا گستره بازداشت ها میتونه جنبش دانشجویی رو تضعیف کنه و یا احتمالاً خونسا کنه؟
من احساس میکنم پاسخ منفیه. خودت اینکه به هر ترتیب این جنبش امروز دیگه فقط در درون دانشگاه ها بین روشنفکران مثل سالهای گذشته بعد از انقلاب نیست و بین فعالان سیاسی نیست، بلکه این جنبش یک نگاه محوری مردمی پیدا کرده، یک جنبش همگانی و فراگیره که یک سری اهداف مشترک رو داره دنبال میکنه. چه ضربه زدن به این جنبش خیلی ممکن نیست، اما به هر ترتیب تا اونجا که امکان داره و تا جایی که در دسترس این جریان هست، فقط میخواد در یک حرکت خیلی مقطعی و خیلی کوتاه مدت بتونه این جریان رو فقط سرکوب بکنه و مهارش بکنه، تا حداقل بتونه به اون جریانی که به هر ترتیب در بالا دست خودش قرار داره بتونه یه پاسخ مطلوبی بده. وگرنه غیر از این فکر نمی‌کنم توجیه خاص دیگه‌ای در حال حاضر برای اینو بازداشت‌ها وجود داشته باشه.
نهضت آزادی در بیانیه‌ای که صادر کرده به دانشجویان توصیه کرده که از اونجایی که در روزهای قدس، روز 13 آبان که مراسم سالگرد یک رویداد ملی بود و همه نیروها حضور داشتن و معترضین هم میتونستن حرفشون رو بزنن، چون روز 16 آذر یک روزی است که اختصاص داره به دانشجویان، برای جلوگیری از تحریک عوامل آشوبگر در صف دانشجویان، نهضت آزادی توصیه کرده که دانشجویان در داخل دانشگاه اعتراض خودشون رو بیان کنن. شما نظرتون چیه؟
من تا حدود خیلی زیادی با تحلیلی که از طرف نهضت صورت گرفته موافقم. چند دلیل متفاوتم روی این قضیه وجود داره. ببینید، جریانی که در حال حاضر در کشور ما به هر ترتیب بعد از انتخابات اون کودتای حالا نرم خودش رو انجام داد، تا یه حدودی حتی بعضی جلوتر هم حرکت کرد، در ابتدا گمان میکرد که مردم سکوت میکنن. وقتی که مردم به هر ترتیب سکوت نکردن، سعی کرد که جریان جنبش سبز رو به سمت رادیکالیسم هل بده. خب اولین جرقه های این رادیکالیسم از طرف خودشون زده شد. حتی کار به جایی رسید که اینها به مساجد هم رحم نکردن، به مناطق مسکونی هم رحم نکردن، برخورد رو با مردم خیلی شدید کردن. یعنی بعد از اون سخنرانی که منتهی به 30 خرداد شد، شما دیدید مرحله به مرحله فشارها به مردم افزوده شد تا 13 آبان. یه بحث خیلی جدی در 13 آبان به وجود اومد. اون بحث منتهی به این بود که شعارهایی که از ابتدای جنبش تا 13 آبان بود ملایم بود، مدنی بود، بر اساس فصل 3 قانون اساسی ترجمه شده بود. اما در 13 آبان یک سری شعارهایی داده شد که خیلی فراتر بوده. یه تجربه هم روی 18 تیر 78 ما داریم. این دوتا رو اگه در کنار هم دیگه قرار بدیم میشه جمع‌بندی بکنیم. یعنی که آیا تند شدن فضا به نفع جنبش هست در حال حاضر یا خیر؟ من فکر میکنم که جناح که الان در حال حاضر روی کار هستش از تند شدن فضا استقبال میکنه. اینو در مطالبی که دارن مینویسن، در صحبتهایی که دارن میکنن، اینو میشه خیلی خوراحت حس کرد. یعنی که هر بار فضا رو رادیکال کرده، اون ور فکر رادیکالی تونسته سرکوب بکنه. یعنی اینا میخوان جنبش رو به سمت رادیکالیز هل بدن. اگر شدت رادیکالیز بالا بره، احتمال عبور از رهبران فعلی که البته رهبران قراردادی اخلاقی هستن خیلی بالاتر میره و ممکنه که به هر ترتیب مرحله حرکت بکنه که خیلی راحت‌تر اینها بتونن جریان رو سرکوب بکنن.
مرتضی سمیاری، عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، در گفتگو با رادیو فردا درباره افزایش بازداشت دانشجویان در این روزها نظر می‌داد. به گزارش برخی پایگاه‌های خبری اینترنتی، محمد باقر قالیباف در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، دولت را به کارشکنی در حل مشکلات مترو تهران متهم کرده است. به گزارش پایگاه اینترنتی آینده، شهردار تهران یادآوری کرده است که در دوران محمد خاتمی، زمانی که محمود احمدی نژاد شهردار تهران بوده است، دولت بودجه لازم را برای خرید واگن‌های مترو تأمین کرده است. علیرضا کرمانی،
شهردار تهران و نامه انتقادی به رئیس جمهوری اسلامی ایران. محمد باقر قالیباف رونوشت نامه اش به محمود احمدی نژاد را به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، رئیس مجلس و به شورای عالی امنیت ملی هم فرستاد. شهردار تهران همزمان با متهم کردن رئیس جمهوری اسلامی به اخلال در پرداخت بودجه مترو به او یادآوری کرد که این امر عواقبی را در بر خواهد داشت. نزدیک به دو هفته پیش محمود احمدی نژاد در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد که دولت خود مسئولیت اداره متروی تهران را بر دوش خواهد گرفت. اینک شاید نامه محمد باقر قالیباف را بتوان پاسخ روشن او به محمود احمدی نژاد دانست. محمد مبین، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تهران.
آقای قالیباف چند روز پیش در گفتگو با رسانه‌ها که داشتن گفتن می‌خوان از جنجال دوری بکنن، مسائل رو در یک شرایط خیلی آروم مطرح بکنن. چیزی که از نامه برمیاد اینه که نامه قرار نبوده رسانه‌ای بشه، بعداً نامه رسانه‌ای شده. من احساس می‌کنم آقای قالیباف در شرایط خیلی سختی قرار گرفته که این نامه رو نوشته.
پس از آن که در هفته‌های گذشته تأخیرهای مترو برای شهروندان تهرانی مسئله ساز شد، محمد باقر قالیباف و محسن هاشمی مدیر عامل مترو هر یک جداگانه دولت را متهم کردند که بودجه مصوب را در اختیار مترو تهران نگذاشته است. محمد باقر قالیباف اینک در نامه انتقادیش یادآور شده است تهران با 1,700,000 مسافر در روز با مشکل جدی کمبود قطار روبروست، اما دولت به وظایف قانونی خود عمل نکرده است. در نامه شهردار تهران این نکته به کارشکنی در پرداخت بودجه قانونی مترو تعبیر شده است. محمد مبین:
در مورد پرداخت هزینه مترو توسط دولت، خب یک سری مباحثی وجود داره که واقعا هم شفاف نیست، تا به امروز شفاف نشد. آقای احمد نژاد در تلویزیون اومدن یک سری آمارهایی رو ارائه دادن نسبت به اینکه این مبلغ پرداخت شده. یک مبحثی هم در مورد اینکه آقای قالیباف و آقای محسن هاشمی معتقدن که این مبلغ در حد مصوبه مجلس نبوده. من فکر کنم یک چیزی که تا شفاف نشه نمیشه درست در مورد این قضیه اصلا نظر داد.
محمد باقر قالیباف در نامه اش به محمود احمدی نژاد می نویسد به جای پشتیبانی از تولید واگن در داخل کشور و به جای رسیدگی به مشکلات واقعی مترو در برخی موارد از طریق روزنامه ایران، دولت اقدام به تحریک راهبران قطارهای شهری برای کمکاری در مترو تهران کرده است. محمد مبین:
این هشدار خیلی جدیه نسبت به رسانه‌های دولتی، رسانه‌هایی که حامی دولت هستن مثل روزنامه رسمی دولت، روزنامه ایران یا خبرگزاری‌های تابع، سایت‌های تابع، که این اقدام ممکنه تبعاتی داشته باشه که باعث و بانیش هم اگر تبعاتی به وجود بیاد اینا هستن.
در روزی که نامه انتقادی شهردار تهران به رئیس جمهوری اسلامی منتشر شد و در آن نامه محمد باقر قالیباف روزنامه ایران یعنی روزنامه رسمی دولت را متهم به تحریک راهبران یا همان رانندگان مترو کرد، درست در همین روز اعلام شد که هیئت نظارت بر مطبوعات روزنامه همشهری یعنی روزنامه شهرداری تهران را توقیف کرده است.
گزارش علیرضا کرمانی بود درباره خردگیری شهردار تهران از روش دولت محمود احمدی نژاد در حل مشکل متروی تهران. در اینجا به چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده‌اید به اتفاق گوش می‌کنیم.
وضع پناهندگانی که تو تحولات اخیر به ترکیه اومدن تو ترکیه خوب نیست. دفتر سازمان ملل با اینا برخورد خوب نمی‌کنه. دولت ترکیه هم همچنین خواهش می‌کنم ازتون این مسئله رو به مقامات مسئول سازمان ملل گزارش بدید.
میگن چرا مردم با فوتبال کشور قهر میکنن؟ وقتی که فوتبال کشور با سیاست قاطی بشه و یکی از بهترین بازیکنهای تیم ملی مثل آقای کریمی به خاطر بستن دستبند سبز از تیم کنار گذاشته بشه و خیلی مسائل دیگه، این میشه وضعیت تیم ملی. آقا متشکرم.
از شما خیلی ممنون و متشکرم که فرمودین که آقای احمدنژاد به برزیل وارد شد علیه او تظاهرات کردن. من دست و صورت مردم برزیل را میبوسم، چون اقلا اونجا تونستن به راحتی با انسانیت با آقایی خودشون علیه این تظاهرات بکنن. ما که اینجا حرف میزنیم با حرف زدن ما هم جریمه میشیم، تنبیه میشیم، ناراحتی پیش میاد.
من واقعا نمیدونم قرار تو ایران چه اتفاقی بیفته تا بالاخره این فعالین حقوق بشر و سازمان ملل متحد بخواد عکس العملی نشون بده در مقابل اون. واقعا فکر نمی‌کنن که این همه جنایت، این همه اتفاقای ناگوار تو این 30 سال و مثلا تو این 2-3 ماه اخیر واقعا این کافی نیست برای اینکه اونا فقط دیگه بیانیه صادر نکنن و یه کاری بکنن به داد این مردم برسن.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
نهضت آزادی ایران پیشاپیش روز 16 آذر در بیانیه‌ای درباره گسترش خشونت در جامعه و رادیکالیزه شدن آنچه جنبش سبز نام گرفته هشدار داده است. این تشکل قدیمی سیاسی که مهندس مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب بهمن 57 از جمله بنیانگذارانش بوده است، در این بیانیه میگوید بیم آن می‌رود که حاکمان نظامی با فرستادن عوامل تحریک کننده و شتم مأموران منجر شود با فرستادن عوامل تحریک کننده به میان ناراضیان فضایی را دامن زنند که به تندروی و واکنش احساسی خشونت‌آمیز در برابر معترضان و نیز ضرب و شتم مأموران منجر شود و زمینه را برای سرکوبی بیشتر و پسرفت اعتراض‌ها فراهم کند. آیا این تشکل به این دلیل این بیانیه هشدارآمیز را صادر کرده که در اعتراض‌های خیابانی اخیر به مواردی از افراد تحریک کننده برخورده است؟ این پرسش را امیر مصدق کاتوزیان در آغاز گفتگویش با مسئول شاخه جوانان نهضت آزادی در میان می‌گذارد. امیر خرم در تهران:
نه، مورد خاصی رو ما بر نخوردیم، اما اینکه حکومت برای کشاندن مبارزات مدنی مردم به داخل یک رینگ پر از خشونت دست به چنین شیوه‌هایی بزنه، این خیلی بدیهیه، خیلی طبیعی است که ما این پیش‌فرض رو داشته باشیم که حکومت به دنبال این باشه که کسی رو به درون جمعیت‌ها بفرسته، شعارهای تند بدن، مردم رو تحریک احساسات بکنن و اونها رو ببرن به سمت اعمال خشونت تا اون وقت خشونت متقابل خودشون رو توجیه بکنن. مستاق نداریم، اما فرض منطقی رو بر این گرفتیم که احتمال ورود چنین رفتاری از طرف حاکمیت خیلی بدیهی است.
مثلا در همین 3 دهه گذشته مواردی بوده که شما بتونین بهش اشاره بکنین و بگین این اتفاق در گذشته افتاده، بنابراین ممکنه در آینده هم بیفته؟
از نتایج میشه به این جنبندی رسید. بله، در گذشته هم بوده مواردی که در تجمعات آرام، چه در تجمعات دانشجویی، به خصوص در تجمعات دانشجویی و چه در تجمعات اعتراضی مردم در شکل کوچک خودش در داخل شهر، کسانی اومدن شعارهای تندی دادن، مردم رو تحریک کردن و بعد همین بهانه شده که نیروهای انتظامی و امنیتی به مردم یورش بیارن و اونها رو مورد سرکوب قرار بدن.
تو این بیانیه یه تفاوتی قائل شدید روز قدس و روز 13 آبان با روز 16 آذر، روز دانشجوه و با اون دوتا تفاوت داره و به جای اینکه در خیابون کاری بکنن دانشجوها، پیشنهاد دادید که در همون محوطه دانشگاه اعتراضاتشون رو نشون بدن. استدلالتون چیه؟
ببینید، برای اینکه روز قدس و روز 13 آبان دو روز ملی هست از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران سالها قبل اعلام شده و در این دو روز، در هر دو روز از تمامی اقشار مردم درخواست میشه که بیان خیابون و در تظاهرات ملی شرکت بکنن، که خب امسال هر دوی اونها شکل و شمایل دیگه ای داشت، اما در هر دو روز از مردم خواسته میشه که به خیابون ها بیان، همه اقشار مردم، اهم از دانشجو یا غیر دانشجو، و در این تظاهرات شرکت کنن. بنابراین حضور مردم در این تجمعات این دو روز کاملا موجه و قانونیه. دولت نمیتونه جلوی تجمعات مردم رو در این دو روز بگیره بگه چرا به خیابون اومدین، چون مردم خواهند گفت که خودتو از وسایل ارتباط جمعی به مردم گفتی که بیان خیابون، ما هم اومدیم. اما 16 آذر این تفاوت رو داره که روز دانشجوست و هر ساله تجمعات روز 16 آذر در داخل دانشگاه و محدود به دانشجوها بوده. در این روز اگر مردم بخوان تظاهرات گسترده خیابانی داشته باشن، توجیهی نداره، برای اینکه سالهای گذشته هم انجام نشده. چون توجیه نداره، اون وقت اعمال خشونت از طرف حاکمیت میتونه موجه شناخته بشه.
نهضت آزادی تو این بیانیه اشاره میکنه به خطر رادیکالیزه شدن جنبش سبز به نفع حاکمان فعلی. به تند شدن شعارها ایراد داره یا اینکه به تند شدن رفتارها؟
تند شدن شعارها هم بخشی از تند شدن رفتارهای اعتراضی است. نهضت آزادی ایران اعتقاد داره که جنبش سبز اصولا از جنس جنبش جنبش های رادیکال نیست. بنابراین رادیکالیزه کردن این جنبش با فطرت و خواست جمعی اون مغایرت داره و اون رو به انحراف میکشونه. این رادیکالیزه شدن میتونه در اشکال مختلف شکل پیدا بکنه. این که مثلا تصاویر رو از روی بیلبورد بکشن به زیر پا بندازن روی اون لگدکوب بکنن یا شعارهای تند بدن یا نمیدونم سنگ ترانی بکنن، تمام اینها رفتارهایی است که نشانه رادیکالیزه شدن میتونه باشه و نهضت آزادی ایران خواسته هشدار بده که هیچ کدوم از این رفتارها در چارچوب جنبش سبز و به نفع ادامه جنبش سبز نیست.
شما با این پیشنهادی که میدین نگران این نیستین که محبوبیت جنبش سبز کم بشه و ریزشی داشته باشه از لحاظ میزان هوادارها؟
ببینید سمت مقابلش نگران کننده تر است. به اعتقاد من اگر به سمت خشونت بره نه ممکن هست پیروزی این جنبش، به جهت اینکه در اون سمت ریزش بیشتری خواهد داشت. خیلی از مردم هستن که توان تجمعات و تظاهرات خشونت آمیز رو ندارن، خیلی از مردم هستن مانند خود من که اصولا با اعمال خشونت مخالف هستن. بنابراین در اون سمت و سو جنبش سبز در تظاهرات بیرونی و خیابانی خودش دچار ریزش شدید خواهد شد. چون ریزش خواهد داشت توان رویارویی با خشونت طلبان رو نخواهد داشت. اون شیوه به اعتقاد من بسیار خطرناک‌تر خواهد بود. بله این خطر هم که شما می‌فرمایید به جای خودش قابل بررسی است که اگر به همین شیوه پیش بریم ممکنه خیلی‌ها که تحمل یه خود طول مدت رو ندارن و توقع دارن که خیلی زود به نتیجه برسند به سر بشن. وظیفه روشنفکران سیاسی جامعه، فعالان سیاسی جامعه هست که این قشرت جامعه رو توجیه بکنن که ما راه درازی در پیش داریم. همه مللی که به دموکراسی دست یافتن این راه دراز رو پیمودن. ما چیزی بالاتر از اونها نیستیم. قرار نیست که ما این راه رو میانبر بزنیم. ما هم موظفیم راه رو طی بکنیم. در طول این راه آزادی رو یاد بگیریم. همونجوری که مرحوم بازرگان فرموده بودن که آزادی نه دادنی است و نه گرفتنی، بلکه یاد گرفتنی است. ما هم باید این هزینه ها رو پرداخت بکنیم و این راه رو تا انتها انشالله طی بکنیم.
در روسیه روز دوشنبه در اثر انفجار انبار مهمات در یکی از زرادخانه های نیروی دریایی آن کشور 8 سرباز روسی کشته و 2 نظامی دیگر زخمی شدند. نادر صدیقی در واشنگتن.
طی 10 روز اخیر این دومین انفجار مرگباری است که در یکی از انبارهای مهمات نیروی دریایی روسیه روی می‌دهد. انفجار جدید در روز دوشنبه در پایگاه نیروی دریایی روسیه در شهر اولیانوفسک در 800 کیلومتری جنوب خاوری مسکو روی داده است. روز جمعه 22 آبان ماه نیز در یک سری انفجارهای پی در پی در یکی دیگر از انبار مهمات همین پادگان 2 مأمور آتش نشانی جان باختند. نابسامانی در ارتش روسیه که روزگاری یکی از 2 ابرقدرت جهانی به شمار می رفت بسیار عمیق است و این گونه حوادث تنها بازتاب دهنده ژرفای این نابسامانی هاست. دکتر هوشنگ حسنگیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، سابقه این امر و ناکارایی ارتش روسیه را در سالها پیش می‌داند و آن را در حد ارتش‌های جهان سومی می‌نامد.
ببینید اگر برگردیم به زمان فروپاشی شوروی، آنگاه که اطلاعات در اختیار عامه قرار گرفتند، پی بردیم به این که ابرقدرت شوروی به واقع در داخل و در بسیاری جهات بسیاری از کشورهای جهان سوم نزدیک بوده، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر تأمین معاش سربازان و مسائلی از این قبیل. بعد که به تدریج پیش میایم میبینیم که در سالهای بعد از فروپاشی شوروی این وضعیت دچار مشکلات بیشتری میشه، یعنی اینکه حتی با سربازان بسیار برخورد نامناسبی صورت میگیره به وسیله افسران اونها. در مواردی حرف از تجاوز هست، حرف از کشته شدن سربازان در حین خدمت هست بدون اینکه توضیح جدی و قانع کننده‌ای به خانواده اونها داده بشه. از نظر ادوات نظامی هم به چنین وضعیتی رو میبینیم. مثلا زمانی که اون زیردریایی هسته‌ای روسیه دچار انفجار شد، این نشانه این بود که از نظر ایمنی چندان نمیتوان بر سیستم روسی اعتماد کرد. مشکلات بسیار جدی که در مثلا پادگان‌های روسیه در منطقه سیبری هستند، همینطور در منطقه دریای سیاه، و اینها همه نشان از این میدهند که مشکلات بسیار بسیار جدی داره، یعنی که به سربازانش به خوبی نمیرسه، از نظر ادوات جنگی مشکلات جدی داره. ولی قدرت نظامی روسیه از 2 چیز منشأ میگیرن، یکی همون توان هسته‌ای روسیه است که به تبع بسیار مهمه، و دیگر تکیه بر نیروی هوایی روسیه. وگرنه از نظر زمینی دیدیم که در مناقشاتی که در منطقه قفقاز به خصوص وجود داشته از جمله در چچنی، روس‌ها از انسجام، از آمادگی سربازان به طور جدی برخوردار نبودند و در نتیجه مشکلاتی وجود داشت. اون چیزی که در گرجستان گذشت البته وضعیتی استثنایی به خاطر اینکه خب گرجستان کشور بسیار بسیار کوچکی است و روس‌ها تونستن گرجی‌ها رو شکست بدن که اون بیشتر به اعتقاد من یک نوع استثناست تا قاعدی.
آقای حسن یاری، آیا تأکید اخیر رئیس جمهور روسیه مبنی بر نوسازی ارتش آن کشور دقیقاً از همین نابسامانی‌ها نشأت می‌گیرد؟
به اعتقاد من چنین است، به خاطر اینکه روسیه مدعی است که کشور بزرگی است، کشوری است که در محاسبات و مبادلات جهانی بایستی از جایگاه مناسبی برخوردار باشه و در نتیجه بایستی از توان نظامی بالایی برخوردار باشه، به خصوص اون تصویری که از ابرقدرت قبلی به بیرون منعکس می شده و امروز از جانب روسیه منعکس می شه، تصویر خیلی مناسبی نیست.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در ادامه مجله نیمه شب با برنامه صدای دیگر وعده دارید که این هفته استثناءً امشب به جای گزارش و گفتگوی ویژه پخش میشه. برنامه صدای دیگر اختصاص داره به محو خشونت علیه زنان ایرانی که به بهانه نزدیک شدن به روز جهانی محو خشونت علیه زنان یعنی 4 آذر تهیه شده. اما پیش از اون از مهمترین خبرها با خبر میشیم توسط همکارم هانا کاویانی.
با سلام. علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی روز دوشنبه اعلام کرد که ایران با اصل خروج اورانیوم برای تحویل گرفتن سوخت اتمی راکتور تحقیقاتی تهران مخالفتی ندارد، بلکه درباره نحوه خروج آن بحث دارد. آقای باقری در این باره گفت ایران با انتقال سوخت 3.5% مشکلی نداشت، اما به شرطی که تامین سوخت راکتور تهران تضمین 100% شده باشد. رزمایش 5 روزه حفاظت از تأسیسات اتمی که از روز یکشنبه در ایران آغاز شده است همچنان در جریان است. بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایرانی ایسنا، این مانور نظامی صبح دوشنبه با عملیات تمرین در زمان حمله احتمالی شیمیایی ادامه پیدا کرد. همچنین در جریان این رزمایش در روز دوشنبه رادارهای تولید داخل برای کشف، شناسایی و اعلام خبر به یگانهای عمل کننده آزمایش شد. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای میگوید در حالی که کمیته حقوق بشر سازمان ملل چند روز پیش ایران را به نقض فاحش حقوق بشر محکوم کرده است، وخامت و سیاهی همچنان بر وضعیت روزنامه‌نگاران حاکم است. سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود از سازمان ملل متحد خواسته است برای بازداشت‌ها و محکومیت‌های غیرقانونی روزنامه‌نگاران و مخالفان جمهوری اسلامی را محکوم کند. وبسایت نوروز پایگاه اطلاع رسانی جبهه مشارکت اعلام کرد احمد زیدآبادی روزنامه نگار و فعال سیاسی به 6 سال حبس، 5 سال تبعید در گناباد و محرومیت مادام العمر از فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی محکوم شده است.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک برنامه صدای دیگر که رویا کریمی تهیه و اجرا کرده است.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
آنها را آنقدر شلاق زدند تا مردند. سال روز قتل فجیع خواهران میرابال، سه کوششگر سیاسی در جمهوری دومینیکن به فرمان رافائل تروخیلو فرمان روای این کشور، اکنون روزی است که زنان جهان آن را با عنوان روز جهانی محو خشونت علیه زنان پاس می دارند. من رویا کریمی در برنامه صدای دیگر این هفته با شما خواهم بود تا نگاهی داشته باشیم به وضعیت خشونت علیه زنان در ایران. نام رمزشان پروانه ها بود. مینرووا، ماریا ترزا و پاتریا میرابال سه خواهر بودند که در مبارزه بر علیه حکومت فرمانروایی جمهوری دومینیکن چندان کوشیدند که خشم تروخیلو جز با قتل آنها آرام نشد. هرچند آرامش تروخیلو دیر نپایید و 1 سال بعد تاج و تخت فرمانروایی خود را وانهاد. از سال 1960 که خواهران میرابال زیر ضربات شلاق جان باختند تا سال 1981 و اولین گرد همایی فمینیستی برای آمریکای لاتین و جزایر دریای کارائیب، 21 سال گذشت. تا روز 25 نوامبر به عنوان روز جهانی محو خشونت بر علیه زنان اعلام شود. مرگ این سه خواهر سندی محرز بود برای اعلام و ثبت خشونت جنسی علیه زنان در جهان و تلاش برای محو آن، تلاشی که سالهاست آغاز شده و آنچنان که مشخص است تا سالها نیز ادامه خواهد یافت. کارشناسان مسائل اجتماعی زنان در قرن گذشته مهمترین و دردناکترین خشونت علیه زنان ایرانی را خشونت خانگی می دانستند. آنجا که زن بی پناه اسیر دست مردانی می شد که هر گونه که می خواستند با او رفتار می کردند و او باید که ساکت می ماند تا آبرویش در محل حفظ شود و مردانگی مردان خانه خدشه‌دار نشود. زیرا که حتی در بدوی ترین طبقات اجتماعی نیز خشونت علیه زنان از اعتبار و مردانگی مردان می کاهد. هرچه زمان گذشت و هرچه مدرنیسم درهای بیشتری را به روی زنان گشود، شیوه های دیگری از خشونت رخ نمایاند و زنان با انواع جدیدی از آن روبرو شدند، گاهی چنان جدید که نمی دانستند که آن را می توانند خشونت بنامند یا نه. انواع خشونت‌های جنسی، روانی، اجتماعی، مالی و حتی سیاسی در دهه‌های گذشته به لیست سیاه خشونت علیه زنان افزوده شده است. به گونه‌ای که اکنون کمتر زنی را می‌توان یافت که با یکی از این انواع خشونت در زندگی خود روبرو نشده باشد.
یک بار اشاره کرد نباید کلان لباسای زیرتو در بیاری. زندان من روزنامه نگاری رو که به خاطر نوشته هام بازداشت شده بودم اینجوری لخت مادرزاد بازرسی بدنی کردم و بار تهدید به تجاوز جنسی شدم. با ذکر جزئیات این مسئله یا همسرتو میگیریم میاریم همینجا و جلوی اون به تو تجاوز میکنی. بیشتر از 2 سال تحت درمان مداوم روانپزشکم. من تا مدت ها با همسرم نمیتونستم نزدیک بشم.
آموزش تنها راه حل است. این نتیجه بود که فعالان مسائل زنان زمانی با آن دست یافتند که دریافتند برای غلبه بر خشونت علیه زنان که به طور موروثی و سینه به سینه از پدران به پسران انتقال می‌یابد، چاره‌ای ندارند جز وقف انداختن در این روند و وارد ساختن آموزه‌های جدید بر علیه آموزه‌های سنتی که قانون نیز از آن حمایت می‌کند. منصوره شجاعی، فعال مسائل زنان در تهران و عضو کمپین 1,000,000 امضا، از خشونت‌هایی می‌گوید که بر زنان ایرانی روا داشته می‌شود.
متاسفانه بعد از این همه سال که علیرغم پیشرفت‌هایی که ما داشتیم، اما آنچه که هست خشونت بر زنان که طی سالیان تو عرصه خصوصی و عمومی تو خانه و خانواده، جامعه و قوانین و تمام این زنها اعمال شده بود، حالا متاسفانه در پیوند با خشونت حاکم بر جامعه که ریشه در همون خشونت بر زنان هم داره، به عنوان عادت رایج توی جامعه و در مناسبات میان افراد وارد شده که این عادت گاه با اغماز از سوی مردم خشونت دیده و گاهی اوقات هم لاجرم با نگاهی تلافی جویانه باهاش برخورد میشه. این خشونت از اعماق روابط اجتماعی، خانوادگی و فرهنگی سیاسی ما بیرون اومده. در واقع ظلم خشونتی که در پناه به ظاهر امن خانواده بر زنان روا میشد، در به اصطلاح چهاردیواری اختیاری که میبایست اختیار آزادی رو القا بکنه، خشونت و تضییع حق به وجود میآورد که این جنب در واقع تضییع حقی که زنان از سوی شوهرشون، پدرشون، برادرشون و گاه حتی فرزند پسرشون به بهانه های ناموسی، اخلاقی، حقوقی و مالی تو همون چهاردیواری اختیاری برای اینا به وجود میاد. حالا ما میبینیم که حالا امروز گسترش پیدا کرده همون رفتار سرکوبگرانه وارد جامعه شده، حالا به عنوان عاملی برای سرکوب خواستهای برحق شهروندی اجتماعی و حقوقی نه تنها زنان بلکه تمام افراد جامعه تبدیل شده و در اشکال گوناگون ظهور میکنه.
سال 88 سالی دیگر است. سالی است که در آن حتی جنبشگران زن نیز اذعان دارند که همان زنان گوشه نشینی که عادت کرده بودند لگد خوردن از محرمانشان را تاب بیاورند و آخ نگویند، به خیابان‌ها آمدند و نه تنها حق خود را طلبیدند که پایه‌گذار دموکراسی خواهی شدند که هنوز در خیابان‌های ایران در جریان است. آنها را حتی ضربات باطوم نامحرمان هم نتوانست مأیوس کند. منصوره شجاعی، فعال امور زنان در تهران.
خشونت‌هایی که بر زنان در جریان پس از انتخابات خرداد اعمال شده، از ضرب و شتم خیابانی تا در مصادره، بازداشت‌ها، تهدیدها در تهدیدها، بازجویی‌ها، احضارها و بعد تشدید خشونت‌های جنسی به زنان با تکیه بر جامعه، با تکیه بر رسمی شدن خشونت و سرکوبگری و به زنان از سوی نیروهای مهاجم در خیابان، یعنی یک جور شکستن حرمت. من یه مثال میخوام بزنم. ببینید، در روز 13 آبان یه مادری از سوی نیروهای یگانه ویژه کتک میخوره و برمیگرده بهش میگه که من جای مادر تو هم، چرا منو میزنی؟ و او برمیگرده میگه که اگر مادرم هم در این روز میامد بیرون، من او رو میزنم. یعنی ببینید، یک جور حریم شکسته، یعنی زدن از سوی جنس مرد، جنس قوی برتر، این از بین نرفته بوده، یعنی این در واقع نفی نشده بوده. حالا میگه اگر که همون مادر من که تو خونه هم بود بیاد بیرون، من میزنم. یعنی این خشونت یک جور شکستن حریم رو آورده. اگر همون 13 آبان وقتی که دارن تو خیابون یکان چه میدونم ویژه مردم رو میزنن، زن رو میزنن، مرد رو میزنن، دختر جوون رو میزنن، تو خیابون بخش جنوبی شهر تهران میدونید که تجاوزی اتفاق افتاد، تو فاصله پارکلوت اتومبیل از سوی مردای متعدد به یک زن که این توی تمام روزنامه ها شد. یعنی در واقع یک جور حریم شکسته شده و خشونت رسمی شده، انگار که قانونی شده و این قدرتمند بودن جنس خشونتگر و مرد عموما ابزار و تهدیدی شده که توی زمینه های مختلف ازش استفاده شده، حالا گاه خونگی گاه خوابانی.
خشونت جنسی اما خشونتی از جنس دیگر است. خشونتی است که بر جسم و جان و روان زن به یک اندازه آسیب می‌زند. خشونتی که به گفته کارشناسان در ماه‌های گذشته به دلیل التهاب اجتماعی موجود در ایران رو به افزایش گذاشته است. خبر تجاوز 6 مرد به زنی در روز روشن و با عنوان ماموران ملبس به لباس نیروی انتظامی از تکان دهنده ترین خبرهای ماه‌های اخیر در حوزه مسائل اجتماعی بود. بهروز معبودیان، آسیب شناس اجتماعی:
مسئله تجاوز جنسی یک موضوع امروزی نیست. سالیان متمادی هست که توی این جامعه تجاوزات جنسی به عناوین مختلف شکل میگیره. دامنه تعرض و تجاوز به کودکان و زنان بسیار بسیار بالاست به دلیل نوع فعالیت کاری که در حوزه تشخیص درمان دارم و توی اورژانس‌های اجتماعی سالها کار کردم در سازمان بیستی. غالب دخترایی که توی اونجا پذیرش می‌شدن غالبا توسط اعضای خانواده، ناپدری، نابرادری یا خود اعضای خانواده و یا حتی آشنایان و یا حتی دوست پسرشون و یا افراد غریبه‌ای که در واقع به زور مورد تجاوز قرار می‌گرفتن و فرایند بعدی اونها نهایتاً فرار بود به دلیل اینکه در واقع احتمال بارداری و سایر مشکلاتی که اگر آگاه میشد از اعضای خانواده ممکن بود گریبان اونها رو بگیره، این اتفاق میافتاد. گاهی صحنه هایی رو ما توی این کشور در واقع میبینیم که توی خیلی از کشورها حتی نمونه ها شما نمیبینیم. توی چند ماه قبل بود که یک مرد 60 ساله به یک دختر 11 ساله تجاوز کرده بود و این موارد خیلی بیشتره. حالا شاید یک در هزاران این موارد هست که به دلیل در واقع شرایط سانسور شدیدی که توی رسانه‌های ارتباط جمعی کشورمون هست معمولا درج نمیشه. این مسئله‌ای که هست اینه که اصلا تجاوز به حقوق در واقع افراد در فرهنگ ما نهادینه شده. خانواده که در واقع گفته میشه که نهادی هست که نهاد در واقع هست که توش عشق، دوست داشتن، تجربه و صمیمیت رو آدم ها انتظار می داشته باشن، خانواده های ما امروزه در واقع نهادی هست برای سوء رفتار، برای بهره کشی، برای استثمار، برای تجاوز، برای تضییع حقوق کودکانی که در واقع فرزندان اونها هستند. و ما بزرگترین در واقع الان آسیبی که جامعه ما الان توش هست و داره روز به روز تشدید میشه وجود چنین فضایی هست. خانواده‌ای که توش والدین از حقوق خودشون آگاه نیستن، سوی رفتار با همسر، خشونت با همسر، تجاوز به همسر در واقع جولان میکنه.
به گفته این آسیب شناس اجتماعی، حتی تلاش برای یافتن رسانه‌ای برای جلوگیری از تجاوز غیر ممکن است. بهروز معبودیان:
وقتی دائما رسانه‌های ارتباط جمعی کودکان و زنان رو نشون میدن که مورد تجاوز قرار گرفتن یا به نحوی ممکنه که به دلیل جنگ در واقع آسیب دیدن، طبیعی هست که این گونه در واقع تصاویر موجب در احساس تنفر نسبت به مردم، دولت و جامعه میشه که اونها در دسترس ما نیستن. طبیعی این حس تنفر جا به جا میشه در زندگی شخصی ما. این موجی از تنفری که نسبت به دنیای بیرون در جامعه ما سیاست مدارها ایجاد کردن، این تنفر گریبان ما رو میگیره، گریبان فرزندان ما رو، همزبانان ما رو، همگون ما رو. و متاسفانه این مسئله روز به روز افزایش پیدا میکنه. در کنار همین ما کوچکترین اقداماتی رو در واقع در ساختار نظام رسانه‌های ارتباط جمعی در ارتباط با مسائل تجاوز جنسی نداریم. چگونه هست که این همه تجاوز جنسی در این جامعه صورت میگیره ولی حتی ما یک برنامه در ارتباط با این در رسانه‌های ارتباط جمعی به اینی نمیبینیم؟ یک دختر، یک کودک، یک زن مورد تجاوز قرار میگیره که تبعات این ممکنه دهه ها گریبان اونو بگیره و ما در انتقال پیام پیشگیری ناتوان هستیم، نمیتونیم این اقدام رو انجام بدیم. متاسفانه بسیاری از باورهای دینی سنتی هم کمک کرده. خشونت روانی در خونه قابل پیگیری نیست. همسرآزاری به شکل روانی در جامعه ما متاسفانه در ساختار نظام حقوق خانواده، حقوق مدنی لحاظ نشده. مسئله تجاوز به همسر با مفهوم تمکین هنوز اینجا مشخص نیست و اینها در واقع مسائلی هست که به نظر میسه بسیار ریشه دارتر از این موضوعی که ما بهش میپردازیم. یعنی من میخوام بگم که تجاوز جنسی اوج و انتهای روحیه تجاوزی هست که ما در فرهنگ خودمون داریم.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com. فعالان مسائل زنان معتقدند اخراج زنان از محل کار شیوه دیگری از خشونت است که علیه زنانی که در فعالیت‌های اجتماعی مشارکت دارند به کار گرفته می‌شود. اخراج از کار خشونتی است که خود فقر را شکل دیگری از خشونت به دنبال دارد. و به اینها اضافه کنید اظهارهای پیاپی زنان فعال در مسائل اجتماعی به دادگاه، تهدید به بازداشت، بازداشت‌های بی‌دلیل و دراز مدت، پرداخت وثیقه‌های سنگین که خود عامل گسترده‌تر شدن فقر است و در نهایت صدور احکامی که در خوشبینانه‌ترین شرایط مانع ادامه فعالیت اجتماعی زنان می‌شود. اما مکمل این خشونت‌ها تهدید به قتل و توقیف اموال و متوقف کردن بدیهی‌ترین حقوق انسانی است. خشونتی که دامنگیر حتی تنها زن مسلمان برنده جایزه صلح نوبل نیز شده است. شیرین عبادی.
این تهدیدها شامل تهدید جانی است، یعنی بارها به همسر من و خانواده من گفتند که من در هر جای دنیا باشم ایمن نیستم و سوی دیگر در برخی از صحبت‌هایی که صاحب منصبان نظامی کردند نامی از من و سایر مدافعان حقوق بشر در خارج از کشور مثل آقای کدیور و آقای لاهیجی برده شده و صراحتاً ما رو تهدید به قتل کردند. این گونه اعمال فقط برای این است که جلوی فعالیت حقوق بشری من رو بگیرند که البته عملیست بخوده. و از سوی دیگر تمام حساب‌های بانکی من، حقوق بازنشستگی من و حساب‌های بانکی، صندوق بانکی و حقوق بازنشستگی همسر من را هم توقیف و ضبط کردند و حالا که همسرم و خواهر من هیچ کدام متاسفانه یا خوشبختانه در فعالیت‌های حقوق بشری بنده دخالتی نداشتند. این دو وزارت اطلاعات هم بهتر از هر کسی دیگری میداند.
منصوره شجاعی فعال امور زنان نوع دیگری از خشونت را به لیست بلند بالای خشونت علیه زنان ایرانی میافزاید.
خشونت دیگری که میشه نقض حقوق شهروندیه. برای مثال ممنوعیت خروج از کشور. این ممنوعیت یک جور خشونته که داره در پناه امن وطن اتفاق میفته. یعنی اگر ما در طول زمان شاهد به خشونت خانگی بودیم، حالا رسیدیم به خشونت در خانه وطن. یعنی اون وطنی که میباید پناه امن ما باشه و ما خوش احساس راحتی کنیم تبدیل شده به یک جور مجازات و یک جور اینکه تو اونجا هم یعنی از هیچ خشونتی نمیتونی فرار کنی، پناهی نداری.
کارشناسان مسائل زنان خشونت علیه زنان ایرانی را خشونتی به قدمت تاریخ می دانند و همان کارشناسان اذعان دارند که مقاومت زنان در برابر این خشونت هم قدمتی تاریخی دارد. منصوره شجاعی یا جدیدترین شیوه مقابله زنان ایرانی با مصادیق خشونت می گوید.
همون زنی که از سوی مردان خونه خودش انواع خشونت های لفظی، فیزیکی، مالی و حقوقی بوده، حالا در پروسه تغییرات اجتماعی با شکل گسترده تری از این خشونت روبرو شده و به دنبال یه راهکاره. اینکه چیکار چگونه تغییری تحول اجتماعی بدون خشونت و یا خشونت کمتری اتفاق بیفته و این زن با توجه به اون تجاربی که داشته در مبارزه برای خشونت خانگی، خشونت قانونی، اینجا شاید بتونه راهکار بهتری ارائه بده. به هر حال مشروعیت دادن به خشونت از پنهانی ترین شکلش که تو خونه خانواده بوده مجرد رسمی شدن خشونت در جامعه، در واقع یک جور منجر میشه به سرکوب اعتراض های مدنی، حقوقی و سیاسی که این رو زنها به تجربه خودشون میدونن که باهاش چجوری برخورد بکنن در شکل کوچیک و جزئیش و البته مؤثر و ماندگارش. اینه که ما بارها توی این تظاهرات خیابونی شاهد این بودیم که زنها رفتن جلو و موقعی که دیدن که داره مورد خشونت قرار میگیره واقعا سعی کردن شکلش بدن. این به شکل جزئی و فردیش بوده. به صورت گروهی و اجتماعی شکل گرفتن جریاناتی مثل مادرای عزادار، شبکه های همبستگی خانواده های زندانی، جمع شدن جلوی زندان برای تولد گرفتن، برای سفره افطاری، برای رفتن به جلو دادگاه انقلاب، اعتراض به احکام، کمپین های لغو مجازات اعدام، اینا هم فعالیت هایی که زنها دارن، یعنی در پیشروی این ماجرا هستن و حالا در این روز با امید به شکل‌گیری یه جریان نو و گسترده بر علیه خشونت، امیدوارم که زنها بتونن سهم خودشونو در جنبش دموکراسی خواهی و پیوند به حرکت های عمومی و مردمی مستحکم کنند. تنها جریانی که میتونه الان زنان رو به شکل مستقل و مؤثر وارد جنبش دموکراسی خواهی بکنه جریان ضد خشونت.
کارشناسان معتقدند اکنون خشونت علیه زنان از پشت دیوار خانه ها به خیابان ها کشیده شده و چوب و لگدی که پیش از این بر گرده زنان فرود می آمد با توم و لگدی شده است که بر گرده زنانی فرود می آید که برای دست یافتن به آرمانهایشان به خیابانها آمدند. کارشناسان معتقدند روشهایی که تا پیش از این امتحان شده و حتی به عنوان روشهای مسالمت آمیز جنبش زنان شناخته شده تنها روشهایی هستند که می توانند به مبارزه با این خشونت بپردازند. منصوره شجاعی، فعال امور زنان در تهران.
خود انسانی، رسالت انسانی ما، رسالت زنانه ما، رسالت ضد خشونت، یعنی ایجاد فضای امن و ضد خشونت در خانه، در جامعه، در محیط‌های بزرگتر و در مناسبات میان افراد.
حقوقدانان قانون را مهمترین حمایت کننده خشونتگران علیه زنان می دانند. قانونی که در چارچوب جمهوری اسلامی از سوی اعتقادات مذهبی نیز حمایت می شود. مذهبی که چنان با حکومت گره خورده که گاه تفکیک شیوه و منشهای حکومتی از مذهبی دشوار می نماید. اما در این میانه اعتراضاتی با روح زنانه و خشونت مردانه حکومت مذهبی چه باید کرد؟ شهلا شفیق جامعه شناس ساکن پاریس پاسخ می دهد.
این یک مسئله سیاسیه، یعنی از همون ابتدای مسئله سیاسی. حالا این مسئله سیاسی عمومی به یه مسئله سیاسی دوره‌ای خیلی مشخصی گره خورده الان، اونم این هستش که مردم بیرون آمدن، یعنی خیابون در ایران یه عرصه‌ای بوده که اینا امت حزب الله رو می آوردن برای که فریاد بزنن توی نماز جمعه یا بیرون باشن و اینا، ولی الان مردم اومدن تو خیابون و اتفاقا توی این آمدن زن و مرد تو خیابون تمام این کدهای جنسیتی که جمهوری اسلامی 30 سال تلاش می‌کرد و همچنان می‌کنه که با ماشین گشت و نمیدونم غیر و غیر اینا رو به زور و به ضرب چماق و سرکوب مردم تحمیل بکنه، این کدهای جنسیتی تو این تظاهرات شکست. یعنی شما دیدین که زنها و مردایی که ممکنه بود اصلا همدیگر هم نشناسن در سکوت بدون اینکه مسئله پیش بیاد، شما فکر کنید مثلا یه تظاهرات چند زینس میلیونی یا حتی چند صد هزار تایی، بعدن روزهای بعدش یا چند ده هزار تایی یا حتی چند صد نفری، هیچ گونه اتفاقی که حاکی از تعرض به زنها باشه درش رخ نداد. یعنی جامعه ما آماده هست برای اینکه این آدمها، زنها و مردها بتونن کنار هم حرکت بکنن بدون اینکه اون حکایتی که آقایون میگن، یعنی آتیش و پنبه و نمیدونم گوشت و گربه و از این حرفا اتفاق بیفته. و در واقع برعکس، تجاوزات رو اونا کردن. جمعیتی رو که به طور صلح‌آمیز این کدهای جنسیتی رو شکسته بود و زن و مرد در کنار هم در خیابون اومدن و خیلی خیلی با احترام داشتن حرکت میکردن، خب اونا شکستن و به فجیع‌ترین شکلی، یعنی با تجاوز اینو شکستن، با تجاوز جنسی به دختران و پسران و زنان و مردان. این رو به ما میگه این خشونت که حکومت ناتوانه. اگر این توانایی رو داشت که راه دیگه جستجو بکنه حتما این کار میکرد. اینها مجبورن و الان به این خشونت دست دادن ولی نمیتونن به این شکل ادامه بدن. من عقیدم اینه که تنها راهی که موجوده پایداری، صبر، استقامت و حرکت درست و سنجیده هست در این مسئله و طبیعتاً پافشاری کردن روی حقوق بشر و امروز هم دیگه چشم و گوش جهان هوشیار هست به ایران و فشارهای بین‌المللی هم قطعاً تشدید میشه اینا هر چقدر که بخوان حقوق بشر زیر پا بگذارن. من فکر می‌کنم الان ما وارد یک مرحله تازه‌ای شدیم، فعالان زنان رو به دفاع از حقوق ابتدایی خودشون و به یک مبارزه وسیع‌تری علیه خشونت جنسی وادار می‌کنیم. من فکر می‌کنم اصلا بعد یک کمپین ضد تجاوز به وجود بیاد و این دائما مشغول این باشه که بگیم که چرا با جسم آدمی اینجور رفتار میکنن و چرا مسئله جنسی رو به این شکل وحشیانه تو جامعه ما مطرح میکنن و اینا چی هست. من فکر میکنم جنبش زنان باید تو این زمینه پیش قدم باشه.
25 نوامبر روز جهانی محو خشونت علیه زنان گرامی با گشت و گذار اینترنتی خبری این هفته مجله صدای دیگر به بحث پوشش زنان اختصاص داره. از پاریس به سومالی میریم، از سومالی به ایران باز میگردیم. وبسایت تلگراف در مطلبی کوتاه حکمی در فرانسه را به خوانندگانش یادآوری کرده. منع پوشیدن شلوار برای خانم‌های پاریسی. عجیب به نظر میرسه ولی حقیقت داره. در اوایل قرن 19 میلادی قانونی توسط رئیس پلیس پاریس اعلام شد مبنی بر اینکه زنان اجازه پوشیدن لباس مردانه ندارند و برای این کار باید از اداره پلیس اجازه دریافت کنند. نزدیکی های قرن 20 در سال 1892 اگر زنان در حال حرکت با اسب بودند اجازه پوشیدن شلوار را پیدا کردند. اگرچه در سالهای بعد با تلاش حقوقدانان این قانون کم کم تنها یک قانون بود که کسی از آن تبعیت نمی کند، اما همچنان این قانون وجود دارد. منطق باقی ماندنش هم در قانون این است که درست نیست بحثی که مربوط به پوشش و مد باشد در قالب قانون تغییر کند، چرا که مد هر روز ممکن است عوض شود. ایسنا خبرگزاری دانشجویان ایران هم با این تیتری مطلب را مقابل دید خوانندگانش گذاشت. پس از سودان منع پوشیدن شلوار توسط زنان در فرانسه هم تصویب شد. ایسنا راست می گفت، اما فقط 2 قرن تأخیر داشت. اما در سومالی گروه اسلامگرای الشباب در ملأ عام زنان را به خاطر پوشیدن سینه بند شلاق زدند. الشباب اعلام کرده که پوشیدن سینه بند موجبات بی اخلاقی را فراهم می کند. ساکنان موگادیشو میگویند که این گروه که در تلاش است نوعی سختگیرانه از قوانین اسلامی را بر جامعه سومالی تحمیل کند، پیشتر اعلام کرده بود که پوشش اسلامی قبلی ممنوع است و زنان باید پارچه‌ای را با سختی به خود میپیچیدند که سینه‌هایشان را محکم نگه می‌داشت. حال میگویند که سینه زنان باید یا به صورت طبیعی سفت باشد، در غیر این صورت پوشیدن سینه بند ممنوع است، چرا که موجب قضاوت اشتباه درباره فرم واقعی سینه‌هایشان می‌شود. از شباب که پیشتر موسیقی و رقص و فیلم و فوتبال را هم ممنوع کرده بود، این بار به زنان هشدار داده که یا بیننده را به اشتباه نیندازید یا آماده تحمل ضربه های شلاق باشید. و در نهایت در ایران، اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در رابطه با تجاوز به عنف اظهاراتی را بیان کرده و گفته از حیث آمار در 8 ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش آمار نداریم، که البته این عدم افزایش آمار از حیث قربانیان و تعداد پرونده ها در این رابطه است. فرمانده ناجا بخش عمده امنیت زنان را در اختیار خود جامعه دانسته و گفته گشتن با ظاهر نامناسب در جامعه بستر وقوع جرم است و در بخش عمده ای از پرونده های تجاوز با عنف را خود قربانی برداشته است، به طوری که مشاهده شده پس از دوستی های خیابانی فردی به منزل پسری رفته و از سوی چند نفر مورد تجاوز قرار گرفته. او در امنیت زنان، خانواده ها و خود زنان را مؤثر عنوان کرده و ادامه داده معمولا خود قربانیان بسترساز قربانی شدنشان بودند که نمی دانستند به چه دامی افتادند و پس از حادثه دچار آسیب های بسیار جدی نیز شدند. همکارم هانا کاویانی از اخبار اینترنتی در مورد زنان می گفت. البته می توان به اخبار او خبری دیگر از ایران را نیز افزود. پوشیدن کتانی توسط زنان شاغل در وزارتخانه ها ممنوع شده است. بر اساس آخرین خبرهای دریافتی از ایران، بخشنامه و دستورالعمل جدید برای محدود کردن چگونگی حضور زنان در محل کارشان صادر شده است. طی این بخشنامه زنان شاغل در چند وزارتخانه حق پوشیدن کفش کتانی در محل کارشان را ندارند. ممنوعیت پوشیدن کفش کتانی در محل کار برای زنان شاغل در وزارتخانه ها به این دلیل است که از دیدگاه صادر کنندگان این بخشنامه زنان با پوشیدن کفش کتانی جلب توجه می کنند. تا هفته ای دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.
یادآوری میکنم مجدداً که برنامه هفتگی صدای دیگر این هفته روز دوشنبه پخش شد به جای برنامه هفتگی گزارش و گفتگوی ویژه. برای پخش مجدد این برنامه وعده ما با شما فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13. مجله نیمه شب در اینجا به پایان میرسه.